و علی آل طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. اللهم کن لولیک حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. هر که او از هم نوایی شد جدا، بی نوا شد گرچه دارد صد نوا. همزبانی خیشی و پیوندی است یار با نامحرمان چون بندی است. ای بسا هندو و ترک هم زبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان محرمی خود دیگر است همدلی، همدلی از همزبانی خوشتر است. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. و پیغمبر عظیم الشان می‌فرماید هر مجلسی که عده‌ای دور هم جمع بشن، ما من قوم اجتمعوا فی مجلس ولم یذکر الله ولم یصلوا علیه الا کان ذلک المجلس علیهم حسرتا و وبالا. دور هم جمع میشید، حتما سعی کنید یاد خدا کنید، حتما سعی کنید دور هم جمع شدید، حتما ولو یک بارم شده صلوات بر محمد و آل محمد بخونید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وعد پیغمبر عظیم الشان میفرماید اگر عده‌ای از امت من دور هم جمع بشن، لم یذکر الله لم یصلوا علیه، تو اون مجلس ذکر خدا نشه، بر پیامبر و اهل بیت درود فرستاده نشه، اون مجلس وزر و وبال و حسرت بر صاحبانش خواهد بود. یعنی روز قیامت مؤاخذه میکنن شما به بتالت و غفلت گذراندین. سعی کنین تو هر مجلسی، پیغمبر ما هر مجلسی استغفار میکردن، تسبیحات اربعه، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، یا رب، یا الله، یعنی این دل ما یک لحظه اونجا غافل نباید بشه. به قول شیخ عطار میفرماید هر آن کو غافل از حق یک زمان است، در آن دم کافر است اما نهان است. اگر این غافلی پیوسته بودی، در اسلام بر وی بسته بودی. میگه اون لحظه‌ای که دل انسان غافله، اون لحظه دل انسان به کفره. اگر این غفلت ادامه داشته باشه، دیگه اصلا مسلمان نیست. انشالله یاد خدا، توجه خدا همه وقت و همه جا فراموش نکنیم. بهترین ذکر، بهترین دعا، بهترین یاد خدا و اهل بیت و پیغمبر صلوات بر محمد و آل محمد. ما صل علی محمد و آل محمد. و عرضمون درباره رحمت و محبت خدای متعال، که خدای متعال چقدر مهربانه، از مهربانی خداست پیغمبر و امامهای مهربان فرستاده، کتاب رحمت فرستاده، این همه مهربانی در دل پدرها، مادرها، معلمها، بزرگها قرار داده که از ما سرپرستی کنن، مواظبت بکنن، اینا همش از رحمت خدای متعال. یک عالم بزرگواری که تحصیلات دانشگاهی هم داشت، معاصر ما مرحوم آیت رضوان الله تعالی علیه، یکی از آقایون میفرمودن مرحوم آیت رو بعد از فوتش کسی خواب دید، خواب دید، اینه که من این بحث رحمت و محبت رو شروع کردم، خواب دید این عالم بزرگوار رو، به ایشون گفت تو اون عالم چه چیزی خیلی به درد میخوره؟ اونی که تو اون عالم خیلی به درد میخوره چیه؟ ایشون فرموده بودن در این زمان مردم از خدای رویگردان شدن، حالت فرار پیدا کردن از خدا، از پیغمبر، از دین. در یک عده‌ای البته میل و محبت و دینگرایی هست، در خیلی هم حالت فرار پیدا شده. فرموده بودن خیلی از مردم حالت فرار از خدا پیدا کردن. بالاترین ثواب، بالاترین عمل اینه که کسی بیاد واسطه بشه، مردم رو با خدا آشتی بده، چون خدا با همه آشتیه. اونایی که غرق کردن، فرار کردن، رفتن، باید برگردن. بالاترین کارها اینه که کسی بیاد مردم غافل، مردم فراری رو تنبه بده، بیدارشون کنه، با خدا آشتی کنن، برگردن. ماه رمضان ماه آشتیه، ماه برگشت به خدای متعاله. خدای متعال چقدر مهربانه؟ حدیث های شبای قبل خوندم، ادامه همون حدیث ها، که خدای متعال چقدر مهربانه. روایت داریم در شب معراج خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، پیامبر عظیم الشان خیلی قصه امت رو می‌خوردن. در هر فرصت و مناسبتی سعی می‌کردن که رحمت و برکت بر امت بیشتر نازل بشه. با خدای متعال گفتگوهایی داشتن برای نجات امت، که این امت رو خدای متعال بیشتر لطف کنه، رحمت بفرسته، مغفرت شامل حالشون بشه. یکی از چونه زدنهایی که پیغمبر ما بر این امت چونه می زدن این بوده. تو روایت داریم پیغمبر عظیم الشان به خدای متعال عرض کرد بار پروردگارا حساب امت من رو روز قیامت به من واگذار کن، من خودم جدا حساب اینا رو بکشم، پیش یهود، پیش نصارا، پیش امتهای دیگه شرمنده نشن، خجالت زده نشن، حلو امتهای دیگه بفهمن که اینا چه کار کردن، گناه کردن، معصیت کردن، چه کار کردن، خجالت میکشن، شرمنده میشن. ای خدا، خیلی جالبه ها، به خدا میگه پیغمبر ما خدایا حساب امت رو به من واگذار کن، پیش بقیه امتها آبروشون نره، شرمنده نشن، سر به زیر نشن. خدای متعال چی فرمود؟ فرمود یا احمد بل انا و حاسبهم لکی لا یفتزهو اندک. اگر تو میخوای پلوی بقیه امت ها مفتزه نشن آبروشون نره، ای پیغمبر من از تو هم به این مردم به این امت مهربان ترم. من خدا خودم حساب این امت رو میکشم حتی آبروی اینا پلوی تو پیغمبرم نره. الله اکبر. بل انا احاسبهم، حدیث در نهج الفصاحه است، لکی لا یفتزهو اندک. من خدا دوست ندارم حتی پیش پیغمبرم آبرو این امت بره. خیلی عجیبه. شما روایات رو مراجعه بکنید، هم در حالات پیغمبر هم در حالات مولا امیرالمومنین علیهم السلام، آدمای گناهکار می آمدن به گناه شخصی خلوت کرده بودن، انجام داده بودن، اقرار می کردن، پیغمبر ناراحت می شود. امیرالمومنین سلام الله علیه ناراحت می شدن، می گفتن چرا میایید پلو ما اقرار می کنید؟ یه موقع حق دیگریه، مال دیگر باید اقرار کنی بهش بدی اون انسان. ولی خلوت یه کسی خودش بین خود و خدا گناهی کرده، آیا لازمه بیاد بگه؟ نه خیر، نباید بگه. هر چی میتونی بپوشان، هر چی میتونی بپوشان، گناه رو باید بپوشانی. ستار خدا، خدا ستاریت رو دوست داره، هم گناه خودت هم گناه دیگران رو هر چقدر که میتونی بپوشان. در اصول کافی این حدیث شریف از آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام که جان همه ما به قربانش، امام رؤوف و مهربان می‌فرماید المستتر بالسیئه مغفور له، یعنی اون کسی که گناهی در خلوت مرتکب شده نمیگذاره احدی بفهمه، پدری، مادری، عالمی، رفیق، دوستی، مخفی میکنه، هر چی میشه مخفی میکنه. امام گناه های شخصی رو میگم و باز تکرار میکنم، حق و ناس، مال کسی باید بهش پس بدی. من خلوتی دزدی بکنم خدای نکرده، مال مردم رو باید بهش بدم یا حلالیت بترم، اما در خلوت حق و ناس نیست. خودم گناهی مرتکب شدم، به خودم صدمه زدم، به خودم ظلم کردم، ظلم تو نفسی، اینو اگر افشا نکنم خدا میامرزه. روایات متعدد داریم، المستتر بالسیئه مغفور له، اگر گناه ها رو پنهان کنی، اظهار نکنی، خدا گناه های شخصی رو میبخشه، میامرزه. و کسی که میاد گناه مخفی رو علنی میکنه، امام هشتم فرمود خدا خارش میکنه، خدا ذلیلش میکنه. میدونی گفتن گناه یکی از گناهان کبیره است؟ یعنی اگر شما گناهی مخفی انجام دادی، اگر آمه مثلا کسی حالا شرابی خورده در خلوت یه گناهی مرتکب شده، بیاد علنی بگه، گناهش چند برابر میشه. خدا دوست نداره پرده هاتون رو بدرید، خدا دوست نداره ابهت گناه شکسته بشه، جرم پیش مردم سبک بشه. بعضیا میشینن دل سفره دلشون رو باز میکنن، آقا ما در جوانی چنین کردیم، چرا میگی؟ چرا آبرو خودتو میبری؟ خدا دوست نداره. گاهی گفتن گناه از اصل گناه بالاتره، یعنی اون گناه کوچیک بوده شما انجام دید، ولی میای میگی این دومی جرمش از اولی بیشتره. افشا نکن گناه ها رو، حتی پیش عالم. این مکتب انحراف مسیحیته که میدونید یک شنبه ها کشیشا توی کلیسا مینشینن، میگن مسیحیایی که گناه کردن بیان گناهاشونو به کشیش بگن، کشیش مثلا بگه من بخشیدم شما رو، کشیش کیه گناه منو ببخشه، کشیش کیه که من بیام به او بگم. اما جان ما به قربان اون پیغمبر و امام ها و مکتبی که برای ما آوردن، میگن پیش احدی جز خدا حق نداری بگی، پیش خدا عیب نداره اقرار بکن خدا من بد کردم، گناه کردم، ظلم تو نفسی، معترفن، نادمن، منکسرن، مستقیلن، مقیلن، پیش خدا خیلی خوبه. اما پیغمبر امام هم دوست ندارن ما بریم گناهامونو به اونها بگیم. ما روایات متعدد داریم، گاهی کسی میامد میگفت لواط کردم، زنا کردم، فلان، پیغمبر امام ناراحت میشدن، روشون رو بر میگردوندن، میفرمودن شاید اشتباه میکنی، حالت خوب نیست، حواست پرت شده، میگفت نه، چون اگر چند بار اقرار میکرد حد بر او جاری میشد، میباید یا سنگسار بشه، یا تازیانه بخوره، یا اعدام بشه. حضرت دوست نداشتن. حتی پیش پیغمبر و امام. دوست ندارن ما گناهامون رو اقرار بکنیم بگیم گناهای شخصی خودمون. خدا ستار و عیوبه، غفار و ذنوبه. ما روایت داریم یجب علی المؤمن ان یستر علی اخیه 70 کبیره. چرا غیبت گناه کبیره؟ چرا؟ غیبت یعنی چی؟ یعنی این آقا در خلوت یا تو خونه یه کار خلافی کرده، شما میای اون کار رو بازگو میکنی، گناه شما از اون بیشتره. چرا غیبت از زنا گناهش بیشتره؟ چون اینا در خلوت یه گناه مخفیانه کردن، اما شما میای آبروی اینا رو زمین میریزی. آبی که ریخته شد میشه جمعش کرد؟ گناه اینی که میاد گناه رو افشا میکنه از اصل اون گناه الغیبت، و این روایت اشد من الزنا خیلی سخته ها. یعنی بازگو کردن گناه دیگران پلوی مردم از فحشا و زنا بدتر است. زنایی که خیلی جرم بزرگیه، اگر کسی همسر داره این کارو بکنه سنگسار باید بشه، اگر همسر نداره 80 تا تازیانه 100 تا تازیانه داره. ولی غیبت بدتر از زناست. مواظب باشید. مؤمن واجبه اگر 70 تا گناه هم از یک مؤمنی دید بپوشانه. خدا پوشوندن رو دوست داره عزیز من. خدا پوشوندن دوست داره. بپوش، ای به خودت رو بپوش، ای به دیگران رو بپوش. المستتر به سیئت مغفور له. این فرمایش آقا علی ابن مسدرضا در اصول کافیه. کسی که گناه خودشو میپوشانه، خدا هم میگه من ندیده میگیرم. بپوش، منم میپوشانم. تمام حدها، تازیانه ها، زندان ها، شلاق ها، عذاب های جهنم مال اینه که گناه رو افشا میکنه. این پرده رو پاره میکنی، خدا هم ذلیل و خارش میکنه. بپوشون، خدا دوست نداره. خدا از هر الجمیل ستر القبیح. چقدر این دعای از هر الجمیل دعای عالی و بلند بود. ما چند سال شاید تو ماه رمضان این دعا رو آوردیم، تو این همین مسجد هم تقسیم کردیم. خیلی دعای عظیم و شنیه، ولی چون بعضیا اهمیت ندادن یا ارزان گرفتن یا حفظ نکردن، دیگه دریغمون میاد که این دعا رو بیاریم. از هر الجمیل و ستر القبیل دو خطه، تو مفاتیحشون تو این دعا نیست. این دعا در بهاره. خیلی دعای عظیم و شنیه. از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن از هر الجمیل ستر القبیح مناش چیه؟ خدا خوبی ها را ظاهر میکنه، بدی ها را میپوشانه، عیب ها را میپوشانه، گناه ها را میپوشانه. امام صادق سلام الله علیه فرمود هر انسانی در آسمان چهارم یک شبح و مجسمه داره از خودش. هر انسانی، ما که اینجا تو دنیا زندگی میکنیم، در عالم بالا هم یه شبحی برای ما هست. هر کاری که اینجا میکنیم، شبح ما و مجسم ما همون کار رو در آسمان چهارم میکنه. یعنی نماز میخوانی اونم نماز میخونه، میخوابی اونم میخوابه، ذکر میگی اونم ذکر میگه. عجیبه. امام صادق سلام الله علیه میفرماید وقتی که بنده ای مشغول کار خیر، عبادت، کار خیر میشه، خدا اون شبهش رو به ملائکه نشون میده. از هر الجمیل میگه ببینید بنده من داره نماز میخونه، گریه میکنه، ذکر میگه، استغفار میکنه، صله رحم میکنه، کار خیر میکنه. ملائکه میبینن، دعاش میکنن، کمکش میکنن. تا وقتی که این بنده تصمیم به گناه میگیره، میره یه جای گناه بکنه، خدا میبینه الان این آبروش تو آسمان ها میره، ملائکه ممکنه نفرینش کنن. خدای مهربان میگه یه پارچه ای روی مجسمه بندازید که در زمین بنده من گناه میکنه، تو آسمان ها آبروش نره. عزیز من، میفهمی یا نمیفهمی خدا چقدر مهربانه؟ ببین خدا چقدر پرده پوشی میکنه. حتی تو آسمان ها نمیخواد پیش ملائکه آبروی من و شما بره. بلا تشبیه مثل یه پدری که اینقدر دلسوزه این بچهش خیلی خرابکاری کرده، اما نمیگذاره احدی متوجه بشه. بعضی هستن خیلی آبروداری میکنن ها، بعضی خانوم ها هستن شوهرشون معذرت میخوان از شمر بدتره، اما یه عمری آبروی شوهرشون نگه میداره، هیچ کس نمیفهمه. واقعا معجزه است. آدمی هست که بچهش، خانومش خیلی وضعش خرابه، اما این به قدری پرده پوشی آبروداری میکنه نمیگذاره احدی تا آخر عمر بفهمه که تو این خونه چه گذشت. خدای مهربان از هر الجمیل ستر القبیح، ای خدایی که خوبی ها جمال ها را ظاهر میکنی، قبیح و زشتی ها را میپوشانی. اگر نپوشانه، حضرت امیر علیه السلام میگوید کسی کسی رو دفن نمیکنه، اصلا ممکنه ملائکه نفرین کنن همه نابود بشن. خود آدم هم از هم دیگه بد میگردن، جنازه ها رو زمین میمانه، میگه ما نمیدونستیم این فلان فلان شده، اینقدر خرابکار بود، اما خدا پوشونده، بنده رو پوشونده، شما رو همه رو پوشونده. متوجه؟ اگر انسان گناه و معصیت میخواد بکنه، خدا پرده میندازه رو اون مجسمه و شبه، نمیگذاره که ملائکه ببینن و نفرین و لعنت کنن بر این بنده گناه. چقدر خدا مهربانه، چقدر رؤوف. یه داستانی براتون بگم، حالا یا داستانه یا تمثیله، مطلبش خیلی درسته، قشنگه، قشنگه. یه موقعی حاج آقای قرائتی هم این داستان رو در تلویزیون گفتن. یه سلطانی بوده، وزیری داشته، دیده این وزیرش خیلی کارایی نداره، مدیریت نداره، دنبال بهانه میگشته که این وزیره رو برکنارش بکنه. نقشه میکشه، طرحی، سوالی طرح میکنه که اگر این وزیر بلد بود که بلد بود و الا برکنارش کنه. یه روز وزیر رو میخواد، به وزیر میگه که من 3 تا سوال از شما میکنم، اگر این سوال ها رو خوب جواب دادی، خودت فهمیدی، پیدا کردی، جواب دادی، که خب هیچی، وزارت شما ابقا میشه، این پست و مقام برات ثابت میمانه. اگر این جواب ها رو تا فردا نیاوردی، باید بری کنار، باید استعفا بنویسی، کنار بری. میگه بفرمایید. وزیرم فکر میکرده سوالای خیلی ساده و روانی هست، و سلطان میگه که 3 تا سوال اینه. سوال اول، خدا چی میخوره؟ سوال دوم، خدا چی میپوشه؟ سوال سوم، خدا چه کار میکنه؟ حالا بیا درستش کن. خدا چی میخوره، چی میپوشه، چه کار میکنه. تا فردا هم بهت مهلت میدم، اگه جواباشو آوردی که آوردی، اگه نیاوردی التماس کن، برو دنبال کاره. برای یه کسی هم که پست و مقام داره، یوها از اون بالا بیارنش پایین خیلی سخته. این آقای وزیر شب میاد خانه، ولی خوابش نمیبرده، چون جوابها رو بلد نبوده. هرچی به ذهنش فشار میاره، به کتابا نگاه میکنه، آخه این چه سوالیه، چه جوابیه، خدا چی میخوره، چی میپوشه، چی کار، یعنی چه، آخه معنا نداره. معنی صحیح هم داره البته، مثل اینکه خدا، دست خدا بالای همه دست هست، اینه کنایه است، اشاره است. ما در قرآن از این نمونه چقدر داریم؟ ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای همه دست هست، یعنی قدرت خدا، اینا اشاره است، کنایه است. خوابش نمی برده، این پلو اون پلو میگشته، یک غلامی داشته، غلامش خیلی زیرک و باهوش بوده. میبینه که استراب عجیبی وزیر رو گرفته و این پهلو اون پهلو میچرخه، خوابش نمیبره، متوجه میشه مسئله مهمیه. میگه جناب وزیر، ارباب من، میگه بفرما. میگه امشب خیلی وضعیت در هم ریخته است، چیه؟ میگه هیچی، مشکل مهمی برام پیش اومده و فردا من برکنار میشم. میگه چیه مشکلت؟ میگه 3 تا سوال خیلی سخت سلطان از من پرسیده، اگه تا فردا جواب ندم برکنار میشم. میگه حالا سوالاتو بگو. میگه آخه سوالام تو که هیچی، پدر جدت هم نمیدونه سوال من حل بکنه. میگه حالا خدا را چه دیدی؟ در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیه سفید است. هیچ وقت کسی رو دست کم نگیر، در ناامیدی هم به خدا امیدوار باش. یک حدیث عجیبی دیدم که امام هفتم سلام الله علیه، آقا علی ابن مسرزا سلام الله علیه، میفرماد پدرم امام هفتم عقلش با عقول مردم قابل قیاس نبود دیگه. امام عقل کله، عقل کامل در وجود امامه، ولی میفرماید با این که پدرم عقل او با عقول انسانها قابل وزن نبود، ولی پدر من گاهی می نشست با یه غلام، با یه برده، با یه کارگر ساده به قول امروزی ها مشورت می کرد، از عقل او کمک می گرفت. به پدرم میگفتن آقا شما امامید، عقل کامل هستید، چطور با یه برده و غلام مشورت میکنید؟ میفرمود چه میدانی، شاید خدا صلاح من رو به زبان این جاری کرد. چقدر تواضعه، چقدر ادبه. ما معذرت میخوام، ما نوعی هیچی بلد نیستیم، اما استادمون، پدر مادرمون، بزرگترمون میخواد یه چیزی یادمون بده، آرمون میشه. یا یه کسی بگه آقا این مسئله اینطوری، یا آرمون میشه یاد بگیریم، یا آرمون میشه مشورت بکنیم. اما جان همه ما به قربان اون امامی که عقل کله، ولی اینقدر تواضع و ادب و بندگی و فروتنی داره در مقابل عظمت خدا و خلق خدا، با یه غلام و برده مشورت میکنه، میگه شاید صلاح من به زبان او جاری شد. از مشورت دوری نکنید، اینا درسه برای ما. خدا به پیغمبرش در قرآن میگه با مردم مشورت کن و شاورهم فی الامر، عقول دیگران را به عقلت اضافه کن. ما که هیچی نداریم، اونایی که داشتن میگفت برید اضافه کنید. غلام به وزیر گفت خدا را چه دیدی؟ شاید ما بلد بودیم. حالا سوالا چیه؟ گفت تو که بلد نیستی ولی میگم. سوال اول، خدا چی میخوره؟ دوم، خدا چی میپوشه؟ سوم، خدا چه کار میکنه؟ گفت اتفاقا هر ستاشو خوب خوب بلده. گفت تو بلدی؟ گفت بله. گفت بلدم هر ست. گفت راحتم کردی؟ ولی گفت دو توشو الان میگم، سومیشو اجازه بده فردا پیش سلطان میگم. گفت باشه، من خاطرم جمع شد که شما بلدی، دو سوم رارم که الان میبری ما رو. گفت بگو جواب اولی چیه؟ خدا چی میخوره؟ گفت خدا غم بنده هاشو میخوره، چیز دیگه نداره بخوره. خدا نه احتیاج به نان هست، نه غذا هست، نه جا هست، هیچی نداره، نیاز به هیچی نداره. اینم که میگیم غم میخوره از زیغ تعبیره. خدا اجل و از هر چیزی، از هر حالتی دگرگونی برتر و بالاتره. گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، سبحانه سبحانه، از آنچه گفتیم، از آنچه تشبیه میکنیم پاک و منزه است، سبحان الله سبحان الله. ولی از باب زیغ تعبیره، مثل همون ید الله فوق ایدیم. گفت خدا آسمان و زمین و تمام عالم رو برای بنده هاش خلق کرده، دوست داره اینا آدم بشن، دوست داره اینا بنده بشن، دوست داره گناه نکنن، پاک بشن، بهش برن، حرف پیغمبرها رو گوش بدن. خدا همه این آسمان و زمین رو برای بنده هاش خلق کرده. خدا فقط اگه چیزی قابل خوردن باشه غم بنده هاش میخوره. خیلی حرف قشنگی، حالا زیغ تعبیره ولی قشنگه. خدا غم بنده هاش میخوره. گفت درست، احسن. خدا چی میپوشه؟ گفت خدا چیزی نداره بپوشه، خدا عیب بنده هاشو میپوشه. هر چی اینا خراب میکنن خدا میپوشه. از هر الجمیل ستر القبیل، ستار العیوب، غفار و... اصلا غفران که خدا میامرزه یعنی چه؟ کفاره گناهان، خدا مکفر و سیئاته. کفر، اصلا کافره چرا کافر میگن؟ چون حق رو میپوشونه. تکفیر گناهان یعنی پوشوندن گناه، یعنی ندیده میگیره. غفران گناه یعنی خدا ندیده میگیره، میپوشانه، میپوشانه و پاکش میکنه. حتی اگر کسی توبه بکنه از ذهن ملائکه میبره. زمینی که درش گناه کرده تصویرشو برداشته، خدا از اون زمین تصویر گناه رو پاک میکنه. الله اکبر، الله اکبر. اولیای خدا ممکنه متوجه گناهی شدن، از ذهن و قلب اونها هم پاک میکنه. در حالات شیخ رجب علی خیاط، البته اونایی که محرم میشن گاهی اعمال بنده ها رو میبینن، اونا هم حق افشا کردن ندارن. حضرت امیر سلام الله علیه میفهمه من گاهی با بعضی از دستا دست میدم، میبینم این دست باید بریده بشه، ولی خدا پوشونده منم میپوشونم. انا لنصافه اکفا نرا قطعها. گاهی میبینم بنده گناهی کرده، باید این دست بریده بشه، ولی تا کسی شکایت نکرده، افشا نشده، منم افشا نمیکنم. خدا پوشوندن گناه رو خیلی 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 دوست. بیایم یاد بگیریم از این چیزا. خدا عیب بنده هاشو میپوشونه، شما هم باید همینطور بکنید. در حالات یک شخصی که خدمت امام زمان علیه السلام شرفیاب شده بود، تحقیق کردن که چطور شده که امام زمان این رو پذیرفته. یک آدم مثلا آدم معمولی بوده. بعضی کارها واقعا من حسرت میخورم. نمیدونم دیشب شبکه سوم تلویزیون رو دیدید، برنامه جزر و مرد. واقعا من به حال این جوان میخواستم خیلی گریه کنم. جوانی که خوشتیپ، سرحال، لیسانس همه چی داره، اما به خاطر خدا رفته با یک خانوم کور نابینا ازدواج کرده. کی حاضر این کارو بکنه؟ هیچ کس حاضر نیست. حالا تو خانوما گاهی پیدا میشن با معلول ها ازدواج میکنن، تو خانوما رحم و مروت بیشتر، رحم و گذشت. ولی یک مردی که این همه زنهای سالم تو نوبت ازدواجن، انقدر زنها هستن که چشم هم دارن کسی نمیره بگیره، اما این آقا تمام فامیل باش مخالفت کرده. بنده هم بودن مخالفت میکنن، پسر من بخواد این کارو بکنه، مثل میگن. ولی تمام این گردنه ها رو پشتر گذاشته، میگه هیچ هم پشیمان نیستن. آخه نابینایی میدونه عیب بزرگیه دیگه، خود ما هستیم. اگه کسی دوتا چشم از من ببره، دیه کامل داره، مثل اینکه آدم کشته. یعنی اون 30 میلیون 40 میلیونی که دیه کامله، اگه کسی چشم که دوتا چشم کسی رو کور بکنه دیه کامله. چون چشم یعنی هیچ، آدمی که چشم نداره همش علیل و دیگران کاراشو بکنن. میتونه بچه داری بکنه الان این خانم، بچه کوچولو و دیگه باشه براشون کمکش کنه. خیلی مشکله، نمیگم نمیشه، ولی خیلی مشکله. ولی واقعا افرادی پیدا میشن تو این عالم و تو این زمان ما، متوجه؟ میاد تو عالم میگه بابا جون آدم خوبم هست، آدم فداکارم هست، مسئله یک روز و دو روز نیست، ملامت مردم هست، مشکلات زندگی هست.